مورد حسابات قرار میدیم. این در واقع کشتی‌ها حرکت کردن، رفتن اقیانوس اطلس، رسیدن به سواحل ونزوئلا، در واقع محموله خودشون رو تخلیه کردن و بازگشت به آمریکا. هیچ کاری نتونست بکنه. خب این بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت. من حالا امروز یه خبری رو هم در واقع خوندم که یه مبحثی مطرح میشد که خب حالا ما این نفتکش‌ها رو در واقع اسکورت نظامی نکردیم. امروز یه خبری اومد که ماهواره نظامی که در واقع سپاه این رو ارسال کرده بود به فضا دقیقا داشته موقعیت نفتکشای ما رو رصد میکرده. این هم یه پیروزی دیگه برای ما هست، یه تأخیر دیگه داره، اونم در شرایطی که سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌ها رو بر ما اعمال کردن. در این شرایط ما نفتکشامون رو اعزام میکنیم به سواحل ونزوئلا، در این شرایط ما ماهواره نظامی میسازیم، ماهواره نظامی رو در مدار قرار میدیم، این ماهواره نظامی نفتکشای ما رو رصد میکنه.
نفتکش ها و این اقدامی که انجام شد برای ارسال نفتکش به ونزوئلا، ایران یه جوری میشه گفت در قالب تهدید بود. آمریکا تهدید کرده بود و گفته بود که این کارو انجام میدم، این نفتکش ها رو میزنم یا به غنیمت میبرن.
ببینید جمهوری اسلامی ایران از همون دقایق یا از همون لحظات اول که ماجرای حمله در واقع نظامی به نفتکش های ما مطرح شد، از طریق برخی از طرف ها اعلام کرد به ایالات متحده آمریکا که اگر شما اراده برای این موضوع داشته باشید که نفتکش‌های ما رو مورد حسابات قرار بدید، قطع به یقین منافع شما رو خواهیم زد. این رو صراحتاً به مقامات ایالات متحده آمریکا اعلام کرد.
بله.
خب. ایالات متحده آمریکا و همین دولتی که بر سر کار هست، همین آقای دونالد ترامپ، برخلاف در واقع ژست‌هایی که می‌گیره، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات 2020 هم هستیم در ماه اکتبر، یعنی آبان ماه این سال، و با توجه به وضعیت و اصلا گسیختگی که در آمریکا مشاهده اون هستیم، به دنبال جنگ نیست.
بله.
از طرفی هم واقعا در واقع به این نقطه رسیدن، مشاوران امنیت ملیش مخصوصا این رو بهش گفت گوشزد کردن که ایران وقتی اراده میکنه میگه من پاسخ میدم، پاسخ خواهد داد. مثالشو عرض کردیم دیگه، در این الاسد ما پاسخ دادیم،
پاسخ
سختی هم دادیم.
بله.
بنابراین اونها وقتی اراده ایران رو دیدن و قاطعیت ایران رو دیدن، از واکنش نظامی خودداری کردن. تنها اقدامی رو که کردن، تحریم‌هایی رو که قبلا چندین بار تکرار کرده بودن رو در یک ژست رسانه‌ای که به غیر از همون در واقع ژست رسانه‌ای هیچ ارزش دیگری هم نداشت، چندین بار دوباره برای چندمین بار اون تحریم‌ها رو تکرار کردن.
تشکر.
بله. اقدام دیگه اینه.
زنده باشین. مجدد در خدمت های بزرفکن هستیم. آقای بزرفکن عزیز، با توجه به اینکه آیه افشاری توضیح دادن در مورد نفتکش های ایرانی که به مقصد ونزوئلا رسیدن، این سوال میخوام مطرح کنم که ببینیم که شکست آمریکا در پروژه نظامی و ضد ایرانش چه بازتاب هایی در جهان داشته. اینو ابعادش رو ممنون میشم توضیح بدید.
یه نکته ای در مورد برجام اشاره شد.
بله.
برجام برای چی بود؟ برجام مسئلهش این بود که یه سری منافعی از ما به زور کتمان شده و میخوایم اون رو از یه مسیر مذاکراتی یا مسیر مثلا حقوقی پس بگیریم. خب برجام موفق نبود. برجام برای این کار موفق نبود. نه که موفق نبود، کاملا به بن‌بست رسید. خب این حاصل یک نوع نگاه به آمریکاست. یعنی یه نوع نگاه از ابتدای انقلاب و حتی قبل از انقلاب وجود داشته که در مواجهه با ابرقدرت‌ها با نگاه امام اختلاف داره. خب یعنی این نگاه امام نقض میکنه نگاه امام رو، رد میکنه نگاه امام رو. نگاه امام کنار گذاشتن ابرقدرتی و تصور ادراک از ابرقدرتی آمریکاست. ببینید اون چیزی که الان شما سوال کردید که تأثیر رفت و آمد نفتکش ها و بعضی از این دست مقولات در جهان چیه، به عنوان مسئله ادراک از قدرت یا تصور از قدرت، به عنوان رکن چهارم قدرت ازش یاد میشه. یعنی این کشوری بتواند یک تصویر قدرتمند از خودش جا بذاره در جهان، غیر از اینه که چه منابعی از قدرت رو در دست داره. قدرت رسانه و قدرت ادراکسازی قدرتی است که ادراکی که آمریکایی‌ها توسط رسانه‌هاشون و دیگره برنامه‌هایی که ذیل مسئله رسانه و دیپلماسی عمومی و امثال هم حساب میشه در کشور ما و دیگر کشورهای جهان به جا گذاشتن که ما دارای یک قدرت شکست ناپذیریم. امام اینو نقض کرد، مردم ما نقض کردن، جوانان ما اینو نقض کردن، ولی عده هنوز نسبت به این مسئله نه که تردید دارن، در این وضعیت بهت و انکاری به سر میبرن. هر اتفاقی هم که میفته حاضر نیستن از این نگاهشون دست بردارن و سعی میکنن راهی پیدا بکنن که بلکه بشه مثلا از قدرت آمریکا کمتر ضربه خورد، کمتر از اون. آقای دکتر کوشی به خوبی اشاره کردن مسئله ما چالش با آمریکا معنی اولی نبوده و نیست. ما به دنبال یک نوع منازعه هویتی تعریف غیر و نوعی غیریت سازی موهوم نیستیم. این آمریکایی‌ها هستن که برای تعریف خودشون یه دوره از کمونیست استفاده می‌کردن که خودشون رو مطرح بکنن، بگن ما یه چیزی هستیم که جلوی یک شری رو می‌گیره. الان اسلام رو و بعد از اون انقلاب اسلامی رو خصوصاً و ایران رو به معنی الاخص به عنوان موضوع اصلی غیریت سازی قرار دادن و تمام تلاششون برای اینه که به ما بقبولانند که شما نمی‌توانید در برابر مقاومت کنید. یه عده میرن دنبال برجام و نتیجه هم نمیده. حالا اینکه برجام خارج شدن این رسوایی آمریکایی ها هم هست، ولی رسوایی اون تفکر موضوعیت داره. مسئله بازتاب هم از همین جنسه. یعنی وقتی نفتکش تنگه های مختلف استراتژیک جهان رو از تنگه هرمز، تنگه عدن، باب المندب، بعد سوئز، بعد جبل الطارق طی میکنه، بعد کل اقیانوس آرام رو
بدون اسکورت
به تعبیری بگیم با اسکورت قدرت، ادراک از قدرت جمهوری اسلامی. ببین آمریکایی ادراک از قدرت جمهوری اسلامی دارن، اونم ادراک اعمال اراده است. طبیعتا میزان تسلیحات ما تعدادش به لحاظ کمیت برابری نمیکنه با آمریکایی. ما از این دست صحبتی نداریم. ما هم تکنولوژی برتری داریم. یعنی حالا اشاره‌ای شد باید ما مشارکت ارتش رو هم یاد بکنیم تو مسئله زدن گلوبال هاک، شناسایی و بعد عرضم شما هدف قرار گرفتن. این یه کار دو جانبه است، کما اینکه در موضوع دیگه هم همین هست. اینو من حالا تو پرانتز گفتم که
نیروهای مسلح بکنم
بعد کلیت نیروهای مسلح هست، یعنی اینجوری نیست که فقط سپاه اونو زده، شناساییش با بچه ارتش. عرضم حضور شما که مسئله ادراکی که آمریکایی‌ها از قدرت ما دارن رو من یه اشاره‌ای بکنم که مربوط به سال 64 هست. حالا من نفتکش رو تمام کنیم بعد اون 64 هم اگر وقت بود اشاره میکنم. بازتاب این موضوع تو جهان دیگه بازتاب قدرت رسانه جمهوری اسلامی نیست. ما قدرت رسانه جمهوری اسلامی داریم الحمدلله، ولی طبیعتاً به اندازه آمریکایی ها نیست. لذا میدان جبران اون کاستی رسانه رو میکنه. یعنی اگر کسی میخواد در مورد قدرت جمهوری اسلامی چیزی بگه، اون رو میتونه روی موبایل خودش در حرکت یک نفتکش بدون اسکورت روی موبایلش رصد بکنه، روی حرکت یک ماهواره در فضا رصد بکنه. و این بازتاب یک بازتاب حقیقیه، یعنی ادراک سازی مبتنی بر یک واقعیته. ادراک سازی آمریکا مبتنی بر عدم واقعیته. البته این مسئله ایست که در سنت الهی میگه شیطان کلن کارش همینه، هیچ تسلطی نداره. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت میگه به قدرت آمریکایی ها قدرت ضعیفی است، ان کید شیطان کار ضعیفا. ولی ادراکی که ایجاد میکنه نه، ادراکی کاملا برتره. خب حالا نفتکش چیکار کرد؟ بازتابی که ایجاد کرد در خود آمریکایی ها، در اروپایی ها، در ملل ارزم بازو شما مستضعف. و بعد خط مقاومت چه ادراکیه؟ ادراک تثبیت قدرت قطعی جمهوری اسلامی با همین منابع قدرتی که جوانانش هستن. ببینید کاپیتان و ملوانی که این نفتکش رو میبره و میاره، دانشی که اینو میبره و میاره، اما منفکی از اون قدرت نظامی ماست. ما باید توجه بکنیم ما داره یک قدرت اجتماعی هستیم، ما داره یک ملت منسجم هستیم. این رو ما به نظر میاد به عنوان بازتابهای اصلی قدرت جمهوری اسلامی نه صرفا قدرت نظامی باید بهش توجه.
دکتر در مورد ارزان خدمتون کشتی‌های قبلی که به سایر نقاط جهان می‌رفتن و خب عموماً با تهدید مواجه می‌شدن، این بار چه اتفاقی افتاد که این کشتی به ونزوئلا رسید و دفعات بعد چه اتفاقی افتاده بود که عموماً نمی‌ذاشتن و این بار شد که این کشتی برسه به مقصد؟
خب تحلیل‌های تاریخی و مقایسه‌ای و تبارشناسانه خیلی تحلیل خوبی هست. یعنی مقایسه‌های نقاط عطف، شما یک کشتی دارید توی ارزم حضور شما مثلا نفتکشی به سمت چین میره و مثلا یه اتفاقی براش میفته که مثلا جی پی اسش هم خاموش بوده، مثلا اینجوری هم بوده، عجب چه اتفاق جالبی. حالا من یه تباری رو عرض میکنم برای اینکه اختلاف خیلی بزرگتر از این حرف هست. ببینید یه زمانی از پرتغال کل آفریقا دور زده میشد 1500 میلادی، میومد بندر عباس، تنگه هرمز، جزیره هرمز رو باب المندب رو، تنگه مالاکا رو، اون طرف تو جنوب شرق آسیا تحت کنترل داشته. خب این قدرت 400 سال 100 سال فقط مخصوص پرتغالی یا بالا سر ما بوده، یعنی از 1500 تا 1600 میلادی. خب حالا ده. از همین بندر، از همین مسیر، البته با یه تفاوتی که ما بریم سوئز، از سوئز هم بریم جبل الطارق، از جبل الطارق بریم خلیج خوک ها و دریای کارائیب، این فاصله رو ما، این فاصله تاریخی رو طی بکنیم. حالا این مقایسه که شما در خود دوره جمهوری اسلامی دارید خیلی مقایسه مهمیه، خیلی ارزش داره که این نقاط تاریخی تو همین نزدیکی بررسی بشه. ببینید سال 64 اسخای میکنم سال 63 ابتدای 63 آمریکایی ها در سندی که 10 سال پس از پایان جنگ تحمیلی نوشتن که عراق در آستانه فروپاشی است، دستور مستقیم ریگان هست به مجموعه قوای مسلحشون، باید مداخله کنید. خب این فاصله رو ببینید، با یه فاصله ای ما رئیس جمهورمون رو دادگاه های اروپایی محاکمه هم کنه. چند سال بعده؟ 7-8 سال بعده، دو ساله 72-34. چیه این؟ این تغییر محاسباته. هر تغییر محاسبه یک سیگنال غلطه به دشمنه. تغییر محاسبه در جریان مقابله کننده، کوچکترین تغییری میتواند به گستاخی طرف مقابل تبدیل بشه. برعکس هم همینجوری است. وقتی رهبری میگن سفرهای اروپایی حق ندارن وارد ایران بشن، یه دفعه میبینید معادلات قدرت عوض میشه. این خطای محاسباتی میتواند توسط یک رئیس جمهور، میتواند توسط یک وزیر، میتواند توسط یک مدیر اتفاق بیفته. هر کدوم به اندازه وزن خودش میتونه دشمن رو جری بکنه و به خطای ادراکی در دشمن منجر بشه.
بله. تشکر میکنم. ولی تو حالا میخوام ابعاد سیاسی اقتصادی و نظامی حالا تا حدودی بررسی شد، کوتاه در حد یک دقیقه توضیح بدید و تمام شد. ابعاد سیاسی اقتصادی نظامی بحثی که داشت پیش رو داشت.
تجارت آزاد با جهان در اختیار کسی است که دریا رو در اختیار داره. هر کس این قدرت رو در خودش احساس میکنه، تجارت جهان، آینده جهان با اوست. ما حدود 400 میلیون همسایه داریم با حدود 1000 میلیارد دلار ترنوور مالی. ما مثل آمریکا به دنبال وابسته کردن کشورها به خودمون نیستیم، ما به دنبال آزاد کردن ظرفیت اونها هم هستیم. ما با انتفاع کنازانه و گستاخانه از طبیعت مخالفیم، ما به دنبال ثروت اندوزی نیستیم. ولی تجارت حق همه ملت هاست، ملت هایی که اراده کردن که اراده خودشون رو برای اداره امور خودشون به قوای مداخلگر ظالم گستاخ تحمیل بکنن. اگر کسی نمیخواهد رفاه ملت خودش رو، جوانان خودش رو، بچه های خودش رو تأمین بکنه، حرفی ما با اون نداریم. ولی اگر میخواهیم این کار رو انجام بدیم، این راه نمیگذره جز بر این که اراده طرف مقابل رو بشکنیم، چون او اراده کرده مانع پیشرفت رفاه ملت ما بشه، نه اینکه ما برنامه‌ای داشته باشیم نوعی مثلا هنجار شکنی پیشه ما باشه، کسوت ما باشه. نه، اتفاقا رفتارهای ایران همیشه، رفتارهای این که میگیم همیشه در مجموعی داریم عرض میکنیم، منطقی، معقول و البته شجاعانه بوده. بله، بعضی رفتارهای کسالتبار، رقتبار هم توی تاریخ ما وجود داره که متاسفانه نتایج ضعیفی رو به دنبال داشته. ما این قدرت رو درون ملت میبینیم. ببینید من یه جمله بگم، قدرت نظامی ما قدرت مکتب ما و قدرت ملت ماست. اینجوری نیست که این قدرت مال فقط قوای نظامی باشه، این قوا تو اقتصاد هم هست. ما همون قدرت رو تو کرونا دیدیم. ببینید این پرستار، اون مدیر بیمارستان، اون توزیع کننده کالا، اینها ملت ما هستن. هر جایی که ما این قدرت رو احساس میکنیم نتیجه میگیریم. هر جا هم متاسفانه که زیاد هم هست، مسکن، خودرو، قدرت ملت رو انکار بکنید، یه گوشه‌ای بذارید، چه اتفاقی میفته؟ ملت تحقیر خواهد شد. برعکسش، دشمن تحقیر خواهد شد، مانع پیشرفت تحقیر خواهد شد. این طرف خدای نکرده اگر ما این توان رو نبینیم، میبینیم که ما دچار یک فروکاست خواهیم شد. من اصرار دارم این رو تاکید بکنم که قدرت ما یک قدرت فرهنگی و اجتماعی است.
تشکر میکنم، ممنون که همراه ما بودین. به همراه مهمانان عزیزمون از خدمتتون خداحافظی میکنیم و تا سلامی دوباره، بدرود.
درود بر شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. آنچه که شنیدید گفتگوی سیاسی بود با موضوع تحقیر آمریکا با گذشت بیش از 40 سال از تاریخ انقلاب. اما آنچه که در ادامه برنامه‌های امروز در بخش دوم به شما تقدیم می‌شود. بدون خط خوردگی رأس ساعت 19 گفتگوی فرهنگی ساعت 20 گفتگوی علمی ساعت 21 و انعکاس رأس ساعت 22 به شما شنوندگان عزیز تقدیم میشه. عصر شما همراهان عزیز بخیر. سپاسگزارم که از بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید و لازم این رو بگم که نظرات شما به همکاران من کمک می‌کنه در پیشبرد بهتر برنامه. به همین منظور شماره پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست. میتونید نظر بدین در خصوص هر یک از برنامه‌هایی که دنبال می‌کنید و همینطور 162 شماره روابط عمومی سازمان لطفاً تماس بگیرید، نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو اعلام کنید.
فارغ از وفور سایه هایی بازار که جست و جهان من حقیقتی ندارد. تو می روی که ابر غم ببارد به سمت ماندنت راهی نمی شوی. چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها. شمرده تر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را. به
سمت ماندنت راهی نمیشوی چرا گاهی ستاره ندیه کن به مشت پوچ شبها شمارده تر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
یکی ایده های نوغز یکی تحول در محتوا
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
آرامش تحفه است گرانبها با رنگ عشق از جانب خداوند. در این عصر زیبای بهاری این هدیه رو به اتفاق همکارانم برای شما دوستان نازنین آرزومندم. اینجا رادیو گفتگو. صدای اندیشه ها. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاهی که راه ارتباطی شما و رادیو گفتگو. و اما 162 سامانه رابطه عمومی صدا و سیما که آماده دریافت نظرهای شما در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو. اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراه شما نصب میشه و میتونید در هر زمان و در هر مکان برنامه مورد نظرتون رو دنبال کنید. در این روز روزهای زیبای بهاری برای همدیگه شادی و رفاه، آرامش و آسایش، امنیت و سلامتی، دلخوشی و برکتی و گشایش و خوشبختی بخوایم. یک روز دیگه هم از فصل زیبای بهار گذشت. در این عصر دلنگیز آرزو میکنم قلبتون پر باشه از مهر و محبت، دلتون آروم و شاد و عشق مهمون همیشگی خونهاتون. شما هموطنان نازنین که موج اف ام ردیف 103.5 یعنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردین.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
عصر شما بخیر هموطنان نازنین، شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیویی گفتگو. با نزدیک شدن به ساعت 19 نوبت میرسه به پخش بدون خط خوردگی، مجله خبری که دعوت میکنم به اتفاق شنونده باشیم.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سرش برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.